شنونده های عزیز سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم و دقایق چند در برنامه این ساعت امرا با همکارم رویا زمانی در خدمت شما هستیم. امروز تاریخ مستحضر استند 11 ماه سپتامبر سال 2018 است و در همچون روز تروریستان تیاره های مسافربری را ربوده و به تعمیر مرکز تجارت جهانی یا برج های دوگانه در شهر نیویورک و پنتاگون که ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده در واشنگتن است را هدف حمله و اصابت قرار دادند که باعث فرو ریختن این ساختمان ها شد و در فرجام حدود 3000 نفر کشته شد. در صبح روز 11 سپتامبر سال 2001 19 تن از اعضای گروه تروریستی 4 فروند تیاره مسافربری در امریکا را ربودند. تروریست های القاعده 2 تیاره را در فاصله های زمانی متفاوت تعمدن بر برج های دوگانه نیویورک تصادم دادند که در پی آن همه مسافران تیاره و نیز بسیاری از کسانی که در این دو ساختمان حضور داشتند کشته شدند. هر دوی این آسمان خراش ها پس از 2 ساعت به طور کامل فرو ریختند و آسیب های زیادی به ساختمان های اطراف و مردم منطقه وارد شد. در پی این حادثه بود که امریکا و متحدانش تصمیم به حمله به افغانستان گرفتند و رژیم طالبان در این کشور سقوط کرد. در یاد بود از 11 سپتامبر رئیس جمهور ترامپ امروز طی یک مراسم در شنکسویل پنسیلوانیا در نزدیکی محل سقوط پرواز شماره 93 شرکت هوایی یونایتد امریکا که توسط تروریستان گروه القاعده ربوده شده بود در سخنرانی خود گفت که امروز ما دور هم آمده ایم تا این حقیقت به انتها را به یاد آوریم. زمانی که امریکا متحد باشد هیچ نیروی در زمین نمیتواند ما را از هم جدا کند. ارزش های ما باقی می ماند، مردم ما غالب و پیروز می گردد، کشور ما شگوفا می شود و عزیزان از دست رفته ما هرگز از حافظه های ما نابود نمی شوند. خب دوستان عزیز، با مناسبت سال روز واقعی 11 سپتامبر و پاسخ به برخی از پرسش ها در مورد این واقعی دهشتناک سراغ مهمانان برنامه می رویم. ایشان عبارتند از محترم عبداللطیف نظری، کارشناس امور بین الدول، و محترم عمر صمد، دیپلمات سابق افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی. هر دو مهمان عزیز را روی خط داریم. آغاز میکنیم با آقای عمر صمد. آقای صمد، با سلام و ارادت خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلام به شما و شنوندگان عزیز و مهمان گرامی.
ممنون شما. آقای عبداللطیف نظری، سلام و ارادت خدمت شما هم تقدیم است. خوش آمدین.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامی شما و شنوندگان عزیز رادیوی شما.
ممنون شما. خب بحث و گفتگو روی واقعی 11 سپتامبر است و سوال اول را متوجه آقای عمر صمد می‌سازیم. آقای صمد، در این جنگ که بیش از 1 تریلیون دلار مصارف یا هزینه مالی، بیش از 2000 سرباز کشته شده ناتو، بیش از 10000 کشته و زخمی مردم بی‌دفاع افغان در برداشت و سردرگمی های رهبران سیاسی و نظامی را باقی گذاشت، به عقیده شما آنچه پس از 17 سال از این جنگ گسترده بر جای مانده چیست؟ آیا شروع این جنگ از همان آغاز خطای کمرشکن بود؟
نه، بسیار سخت است که یک فهرست مکمل از دستاوردها و فرصتهای از دست رفته را بدهیم، چون من فکر میکنم تعداد زیاد خود بود، ولی اینه گفته میتونیم که یک درس بسیار بزرگ از این گرفته میشه و این است که تروریسم یک پدیده نسبتا جدید است در تاریخ جهان و استفاده از تروریسم شکل فعلی، یعنی در گذشته هم اگر بوده اشکال دیگه داشته، شکل فعلیش که مثلا دین باعث یک ابزار استفاده میشه یا موضوعات ایدئولوژیک خاص از اونا استفاده میشه، یک پدیده نسبتا جدیدی است که افراد و جوامع را هدف میده بدون تبعیض، یعنی کورکورانه میخواه که صدمه وارد کنه و از اون طریق میخواه که یک هدف را به یک هدف برسه و یا کدام پیام بسیار بزرگ را برسانه. و ای استفاده از این ابزار جدید که بسیار هم ناراحت کننده است و هم افراد و اتباع و جوامع را متضرر می سازه، از خود معلوم دار یک من فکر میکنم عواقب ناگوار داشته و خواهد داشت و امکان داره برای مدت طولانی با ما باقی بمانه و ایجاب میکنه تا ما بالاخره، ما که میگم یعنی جامعه بین المللی،
بله،
و کشورهایی که مخالفت دارن با این پدیده تروریسم،
بله،
بازی یعنی دست به دست هم بدن و یک مبارزه جدی را در این قسمت به پیش ببرن. ببینین ما تا به حال یک تعریف قبول شده بین المللی را در ارتباط با تروریسم در مثلا چوکات ملل متحد هم نداریم،
بله،
و این بسیار عجیب است که کشورها نتانستن تا به حال به این تعریف مشترک برسن و او را قبول کنن و دست به دست هم بدن. لحاظا مشکل در این است که تروریسم آل من حیث یک حربه استفاده میشه و گاهی هم باز دستگاه های به اصطلاح حکومتی قبل از اینا میباشه و از استفاده میکنن و گاهی هم گروه های هستن که غیر حکومتی هستن و از چوکات حکومت ها خارج هستن که ما مثال هاش دیدیم. لحاظا درس این است که وقتی که جامعه بین‌المللی و جوامع متمدن جهان با یک پدیده بسیار شوم روبرو میشن،
بله،
ما نباید که این نادیده بگیریم. قبل از 11 سپتامبر هر نوع تهدیدی که وجود داشت او را جهان نادیده گرفت. من خود به یاد دارم که هرچی که ما به حیث یک افغان فعال در این جمله گفتیم که شما این قضیه افغانستان را باید در شکل بسیار جدیش تعقیب کنین چون این موضوع تنها داخلی افغانستان نیست، یک قضیه است که مرتبط میشه و مستقیما امکان داره که صدمهش به دیگرها هم برسه به شمول امریکا، کسی باور نمیکرد و یا کسی گوش شنوایی وجود نداشت به خاطر که در اون زمان ذهنیت ها به این شکل تربیه نشده بود و باز نشده بود و باز گروه هایی بودند که چنان فهمانده بودند که این پدیده پدیده ضد شما نیست، این پدیده نیست که شما از اون متضرر میشین. به خاطر درس کلان همی است که ما نباید بگذاریم که همچون پدیده ها بالاخره به حد برسن که باز ضررش به همه برسه و اگر میرسه باید دست به دست هم بدیم تا ایره نابود بسازیم.
بسیار خوب. خب سوال دیگر متوجه مهمان عزیز ما آقای نظری میسازیم. نظری صاحب، از رویداد مشهور 11 سپتامبر طوری که شما آگاه هستین 17 سال کامل میگذره. این رویداد سبب شد که ایالات متحده، کشورهای همپیمان جنگ تمام عیار با القاعده و طالبان اعلام کنند. امریکا در مسافه سرنوشت ساز بر ریشه‌کن کردن دشمن پرداخت و پس از شکست کمونیسم در اواخر قرن 20 پیروزی بر تروریسم در آغاز هزاره سوم اعلام کرد. حال پرسش های زیاده را میتونیم که مطرح کنیم در این مورد، ولی دلیل موفق نشدن بزرگترین سازمان های نظامی جهان و حکومت های قدرتمند در این نبرد چی است؟
من فکر میکنم که عوامل مختلف وجود داره،
بله،
در این که در واقع ما نتونستیم در تروریسم غلبه پیدا بکنیم و تروریسم را در منطقه ریشه‌کن بسازیم. یکیش که آقای صمد اشاره کردن تعریف تروریسم هست. متاسفانه ما در ارتباط با تعریف تروریسم هنوز یک اجماع جهانی نداریم،
بله،
یک مرجع رسمی حقوقی بین المللی هم وجود نداره که در واقع یک تعریف جامع را ارائه بکنه که مورد قبول همه دولت ها، گروه ها، سازمان ها و جوامع باشد. بنابراین این مسئله باعث شده که در واقع یک نوع آشفتگی در مفهوم تروریسم و تعریف تروریسم وجود داشته. ها از ای آشفتگی سوء استفاده کرده و کماکان به حمایت خود از گروه های افراطی و تروریستی ادامه میدن. به عنوان نمونه که شما در نظر بگیرید، این آشفتگی باعث شده که پاکستان طالبان پاکستانی را تروریست خطاب بکنه و سرکوب بکنه، ولی به طالبان افغانستان در واقع به گونه دیگه برخورد کنه و اونا را تنبیل و تجهیز بکنه. دومین عامل که من فکر میکنم باعث شد ما نتانستیم در مبارزه با تروریسم موفقیت به دست بیاریم، میکانیزم ها و سازوکارهای مبارزه با تروریسم هست. در این ارتباط هم آیا ما میتونیم تروریسم را از راه گذر مبارزه سیاسی شکست بدیم؟ آیا مبارزه نظامی راهکار اساسی است یا مبارزه فرهنگی؟ بنابراین من فکر میکنم که در این ارتباط هم هر دولت روی کرد خاص خود دنبال کرده و این روی کردهای متشکل و پراکنده باعث شده که ما یک روی کرد جامع راهبردی و استراتژیک را نسبت به محور شکن ساختن تروریسم مورد توجه و دقت نظر قرار ندیم. عامل سوم به باور ما مجازات حامیان تروریسم هست. دولت هایی در منطقه وجود داره، مراجعی مختلف فکری وجود داره که اینا تولید کننده اندیشه های تروریستی می باشه و حتی شما را از دولت ها به صورت صریح حمایت میکنه از گروه های تروریستی. در ارتباط با مجازات حامیان تروریسم من فکر میکنم تا زمانی که قاطعیت جدی با پشتوانه حقوق بین المللی مورد توجه و دقت نظر قرار نگیره، ما در ارتباط با گروه های تروریستی نمیتونیم توفیق به دست بیاریم و این سه تا عامل من فکر میکنم که باعث شده است که تروریسم در منطقه و در دنیا ریشه‌کن نشود و به خصوص در افغانستان که در واقع جولانگاه تروریست ها بوده وضعیت بدتر شود و بعد از 17 سال همچنان تروریسم به عنوان مخل نظم و امنیت جهانی و تهدید کننده امنیت منطقه به شمار برود. اینا نکته هایی هست که من فکر میکنم نیازمند یک بازنگری هست در تعریف تروریسم، مکانیزم های مبارزه با تروریسم و مجازات حامیان تروریسم. تا زمانی که این قاطعیت با یک اجماع جهانی شکل نگیره، باور من است که مشکل به عنوان یک روند خشونت آمیز و تهدید کننده نظم جهانی باقی خواهد ماند.
بسیار خوب آقای صمد، با توجه به گفته های یا نظریات آقای نظری، برای ریشه کردن تروریسم چی گام های باید بقیده شما از طرف امریکا و نیروهای ائتلاف در افغانستان و در منطقه برداشته شوه تا باعث پیروزی شوه و تروریسم خاتمه پیدا کنه؟
خب یکی تروریسم است که در منطقه ما شما قسمی که شما اشاره رساندین فعلا وجود داره و سالهاست که وجود داشته و امریکا بار از 11 سپتامبر در اونجا بالاخره پایش کشانده شد و در این جنگ 17 سال است که دخیل است و کشورهای مختلف به انواع و اشکال مختلف یک نقش بازی کردن رو میکنن.
بله.
اگر مقصد تنها این منطقه جهان است، من فکر میکنم که امریکا دستاورد کمی داشته و کار زیادی باقی مانده تا به مقصد برسه. ولی یک سوالی که پیش میشه این است که مقصد نهایی چی است؟ آیا محو کامل تروریسم به شکلی که ما میشناسیمش فعلا میباشه؟ و اگر میباشه بازم چطور تعریف میشه و چطور بر علیه ازی از کدام ابزار و عربه ها استفاده میشه و چی پالیسی ها و استراتژی ها سنجیده میشه؟ و یا ای که مقصد چیز دیگه است که بعضی ها اتو تعبیر میکنن تئوری های وجود داره که گویا یک جنگ مانند جنگ سردی که تقریبا 50 سال دوام کرد، جهان نیاز به یک نوع دشمن دیگه ای داره، دشمن بزرگ دیگه که در برابرش باید استاد و باز مدت طولانی مبارزه کرد و خودش امکان داره که پیامدهای اقتصادی داشته باشه و اجتماعی و بین المللی و استراتژیک و ایدئولوژیک و این و آن که بسیار باز ابعاد بسیار گسترده میگیره که داخل از این بحث نمیشیم فعلا. اما اگر ما امو توجه خود به افغانستان و منطقه ما حول افغانستان معطوف بداریم، من فکر میکنم در اینجا از بین رفتن و یا ضعیف شدن بسیار زیاد گروه های مثل القاعده یک دستاورد بوده و یا کشته شدن بن لادن خودش و تعداد دیگه از همکارایش در خلال 17 سال گذشته یک دستاورد بوده. همی که طالبان که حامی از او بودن و نگهبان از اونا بودن از افغانستان رانده شدن، ای که باز پس دوباره آل آمدن یک بحث جداگانه است، ولی رانده شدن، ای خودش یک دستاورد بود. ای که چرا باز شکل اشکال دیگه به خود گرفت باز هم نگذاری میده برای آینده. ولی در دراز مدت که ببینیم مشکل تروریسم و تهدیدی که مردم افغانستان به مواجه هستن و روزمره در این راه قربانی میتن و تخریبی که صورت میگیره و یک حکومت که تا حد زیاد به شکل یک نوع شکل شکننگ به خود گرفته و زیر تاثیر وضع امنیتی قرار داره و کشورهای دوروبر افغانستان که موقفشان از روز تا شب و شب تا روز در حالت تحول و تغییر است و اینا یک زمان در ردیف و صف به اصطلاح کشورهای ضد تروریسمی که ما شناختیم در این سالهای اخیر قرار داشتن، ولی امروز این روحیه ضعیف شده و دیدگاه ها تغییر کرده و موقفگیری های استراتژیک در حالت تغییر است. این کلش نشان دهنده از این است که ما داخل امکان داره یک مرحله جدید بحران شویم که در وجود تروریسم باز هم یک رکن می باشه و است. و فراموش نکنیم که گروه های مثل داعش که تا 4-5 سال گذشته وجود نداشت، امروز تحت از این نام بازی گروه های دیگه هم پیدا شدن که صحیح دقیقا معلوم نیست که آیا ریشه هایش به شرق میانه میرسه و یا ای که ادمی خود منطقی ما از اینجا ریشه گرفته و برای بازم باعث یک حربه از طرف کشورها و یا دستگاه های نیمه حکومتی و حکومتی و استخباراتی استفاده میشه برای مقاصد دیگر و جنگ افغانستان به یک جنگ نیابتی که در او تروریسم یک نقشی می داشته باشه. اینا همه سوال هاییست که امین دقیق مطرح است و افغانستان و این منطقه را به اصطلاح در انحصار خود گرفته.
خب آقای صمد، جنگ در افغانستان با اشغال ایالات متحده آغاز شد. شما میدانین که قمندان جدید ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از سوی امریکا که آقای آستن سکات میلر است، تاکید بر حضور نظامی نیروهای امریکا در افغانستان داره. از طرف هم شما شاهد هستین که طالبان از در مصالحه پیش نمیان و قوت گرفته میرن و خبرها که از سقوط مناطق و ولسوالی های زیاده در شمال اطراف افغانستان است. آیا به نظر شما ایالات متحده در این جنگ ناکام است؟
ببینین، ایالات متحده تا به امروز گروه طالبان من حیث گروه تروریستی نمیشناسن.
بله.
در ملل متحد طالبان در فهرست تروریست ها قرار دارن و افراد و اشخاصش قرار دارن. افراد و اشخاص طالبان که معلوم دار ارتباطات با تروریسم بین المللی داشتن و دارن و یا با مواد مخدر دارن در فهرست سیای امریکا قرار دارن. ولی ببینید که در اینجا خودش یک تناقض وجود داره که آیا این جنگ بر علیه کی است؟ کی تروریست است؟ کی نیست؟ و امی که از یک طرف کماندان جدید امریکا میگه که ما حضور نظامی ما فعلا پایدار است، دوام میکنه و این جنگ تا زمانی که تهدید از بین نره دوام خواهد کرد، و از طرف دیگه یک به اصطلاح دیالوگ سیاسی و دیپلماتیک آغاز شده، این واضح شود که با کی تحت کدام شرایط و برای کدام مقصد. من فکر میکنم که با خونریزی که روزمره در افغانستان جریان داره و با حملاتی که بالای مردم افغانستان صورت میگیره، ما تا به حال حتی حکومت افغانستان نتونسته دقیقا بین کسی که تروریست یا دهشت افغان باید نامیده شده و کسی که دهشت افغان نیست یا جز کدام کتگوری دیگه است فرق قائل نیست تا بالی. تلازی موضوعات هم ما نتونستیم تا بالی به توافق برسیم و من فکر میکنم تا زمانی که به توافق نرسیم همین حالت مخشوش دوام خواهد کرد.
بله، بسیار خوب. خب آقای نظری، با توجه به بیانات آقای صمد، اگر نگوییم که شکست محتوم، اکثر صاحب نظران دلایل متعدد را برمی شمارند که در رأسش نقشه یا نقش نظامیان پاکستان قرار می گیره. آیا با باور شما در این جنگ مستحق مدال پیروزی پاکستان است یا کشورهای دیگه هم در همجواری با افغانستان از این جنگ گسترده بهره بردن به اندازه پاکستان؟
خب من فکر میکنم که پاکستان نقش کلیدی را در بی‌ثباتی و ناامنی افغانستان بازی کرده و بسیار واضح هم هست که پاکستان هنوز هم نگاه عمق استراتژیک به افغانستان دارد و خواستار محدود شدن نقش هند در تحولات سیاسی افغانستان هست و حتی به عبارت دقیق‌تر ما میتونیم بگوییم که هنوز نظامیان پاکستانی که سکانداران اصلی سیاست خارجی پاکستان محسوب میشن اینا خواستار کنترل بر سیاست خارجی افغانستان هست در مسائل منطقه‌ای. با توجه به چنین وضعیت باور میست که پاکستان از جمله متغیرهای تاثیرگذار در وضعیت فعلی افغانستان محسوب میشن، هم به دلیل پیوند ارگانیکی که با گروه های افراطی داره، گروه های مختلفی در پاکستان وجود داره که با باور بسیاری ها در واقع به عنوان ابزار سیاست خارجی پاکستان به خصوص در تحولات افغانستان و هند مسئله کشمیر مورد بهره برداری قرار میگیرد. بنابراین با توجه به چنین وضعیتی میشه گفت که بیشترین بهره برداری را پاکستان کرده از چنین وضعیتی. من فکر میکنم که در کنار از این مسئله ما مسائل دیگر هم باید مورد توجه دقت نظر قرار بدیم که واقعیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان هست. این مثلا باعث شده که پاکستان در تحولات افغانستان دست باز داشته باشه و بتونه از گروه های مختلف به عنوان ابزار سیاست خارجی خود استفاده بکنه و او عبارت از رابطه سخت رو توجه نیافتگی افغانستان با پدیده به نام خشونت و ترور و افراطگرایی هست. بنابراین من فکر میکنم که از اینجا ما میتونیم یک بحث رو مطرح بکنیم به عنوان راهکار که چطور میتونیم از این وضعیت نابسامان موجود ما نجات پیدا بکنیم. یکی از او میتونه سرمایه گذاری روی توسعه یافتگی و انکشاف افغانستان باشه و نابود کردن یا کاهش دادن میزان فقر در افغانستان باشه. مطالعات نشان میده که گروه های افراطی و تروریستی و حامیان منطقه‌ای از اینا تنگدستی و فقر افراد را به عنوان یک ابزار برای برداری استفاده کرده. اینا نقطه های بسیار مهمی هست که من فکر میکنم جا داره هم دولت افغانستان و هم حامیان بین المللی افغانستان سر از اینا متمرکز شود تا زمینه سوء استفاده تروریست ها و حامیان تروریست ها از بین برده شود. بحث دیگر که یک بحث جامعه شناسی سیاسی هم می باشد رابطه ای هست که بین شکست دولت سازی و ملت سازی با خشونت و ترور وجود دارد. متاسفانه طی 17 سال گذشته در این ارتباط کوتاهی های صورت گرفت و افغانستان هنوز صاحب یک نظام سیاسی سالم با ثبات با قاعده پاسخگو و شفاف نیست و این مسئله باعث شده که ترورست ها از این وضعیت استفاده کنه و همینطور حامیان از اینا و همینطور پدیده شوم مواد مخدر که پیوند ارگانیک داره با روند خشونت و ترور و حتی منابع مالی از اینا را تمویل بکنه یا فراهم میسازه. من فکر میکنم که خوب است که بعد از 17 سال ما در این ارتباط یک بازنگری داشته باشیم، بازخوانی بکنیم رویکردهای سیاست خارجی خود در ارتباط با تحولات افغانستان و این حرف ما بیشتر معطوف به همکاران بین المللی افغانستان از جامعه جهانی که در افغانستان در کنار مردم افغانستان قربانی داده. اگر به این روندها بیشتر توجه صورت بگیره من فکر میکنم که ما میتونیم هم نقش تروریست ها را کاهش بدیم و هم کشورهایی که به گونه از تروریسم از افراطگرایی به عنوان ابزار سیاست خارجی خود استفاده میکنند.
بسیار خوب آقای صمد، با انکشافات اخیری که شاهد هستیم در رابطه با سیاست امریکا در برابر پاکستان و روابط متشنج این دو کشور، نظرتان در مورد همکاری پاکستان بعد از این برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان چیست؟
خب داخل یک مرحله جدید شده این قضیه، چون تازه هم یک قماندان جدید نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان به شروع به کار کرده و اظهارات پیشتر هم گفتیم جدی داشت و هم یک به اصطلاح مشاور ارشد در وزارت خارجه آقای خلیلزاد قرار است که یک دوسیه کاری نسبتا بزرگ و مهم عهده‌دار شوند که موضوع صلح و موضوع وضع سیاسی و منطقوی همه شامل از او خواهد بود. لحاظا پیام چند روز پیش وزیر خارجه امریکا با مقامات پاکستانی داشت. من فکر میکنم که این پیام توسط صدراعظم جدید و حکومت جدید پاکستان گرفته شده و دیده شده که چی نتیجه خواهد داشت و چی جواب خواهند داد. اما بسیار امیدوار نیستم که کدام تغییر جدی در استراتژی 20 ساله یا 20 چند ساله پاکستان نسبت به افغانستان رونما شود. متاسفانه که پاکستان هدف بسیار مشخص دارد که بر از این کار میکنه و از وسایل مختلف استفاده میکنه و این را هم توانسته در خلال 3-4 سال گذشته توانسته تا از دیپلماسی بسیار فعال خود استفاده کرده از یک و از تشویق دهشت و فعالیت طالبان در افغانستان در میدان جنگ هم استفاده کرده برای طالبان یک نوع مشروعیت تا اندازه نسبی بین کشورهای منطقه در منطقه و فرامنطقه ایجاد کنه و این یک صحنه جدید را باز کرده و من فکر میکنم که امریکا وفق پالیسی را که در خلال یک سال گذشته به پیش گرفته زمانی که آقای پالیسی جدید اعلان کرد با یک اندازه سوالهای روبرو است و باید راه خود معلوم بکنه. در سر درایی قرار داره. امریکا میگه که ما از یک طرف هم جنگ میکنیم هم میجنگیم و هم صحبت میکنیم.
بله.
که ای آیا امکان پذیر است یا نی، ولی ای را باید سوال کنن که طرف مقابل چی میخواید و هدفش چی است و اونا از وقت و زمان چطور استفاده میکنن به نفع خود و از دوام جنگ و دهشت چطور استفاده میکنن و از مشروعیت بخشیدن سیاسی و دیپلماتیک گروه هایی که با پاکستان نزدیک است چطور استفاده میشه. اینا سوال هایی است که پیش روی از این تیم جدید قرار داره. من نمیدارم که قدم های بعدی چی خواهد بود، ولی یک دستاورد کوچکی که ما میبینیم امی است که برای بار اول در خلال یکی دو سال گذشته امریکا حاضر شده تا از یک اندازه فشار بیشتر بالای پاکستان استفاده کنه. ای که ای فشار تا چی حد پیش میره و چی تاثیرات خواهد داشت و چی عواقب خواهد داشت سخت است که بینید فعلا.
تشکر آقای صمد. خب آقای نظری، 2 دقیقه وقت از برنامه باقی مانده، اگر به طور فشرده بگوین سوالی را که با آقای صمد مطرح کردیم، به نظر شما آیا ایالات متحده در جنگ ناکام شده؟ زیرا آیا ایالات متحده و دوستانش در ناتو آمادگی ورود به جنگ نامتعارف نداشتن که هنوز همی جنگ ادامه داره و مردم افغانستان و نیروهای ائتلاف با تلفات چشمگیر هنوز هم روبرو هستن؟ فشرده لطفا.
خب من فکر میکنم که اگر نگاه منصفانه وجود داشته باشه در ترویج ارزش های مردم سالاری و حقوق بشری، حضور جامعه جهانی در افغانستان ثوابت های به همراه داشته.
بله.
اما در عرصه سخت افزاری، یعنی غیر از مقوله نرم افزاری، باور من است که جنگ به نتیجه مطلوب منجر نشده.
بله.
و عوامل مختلف هم وجود داره که چون وقت نیست ما نمیتونیم به او اشاره بکنیم.
بله.
یکی از اون میتونه در واقع مماشات با حامیان منطقه ای تروریسم باشه.
درست.
کشورهای مشخصی وجود داره که اینا همواره از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی خود استفاده کرده که من پیشترم تاکید کردم.
درست.
به هر میزانی که فشارهای سیاسی و اقتصادی برای کشورها اعمال شود، ما میتونیم امیدوار باشیم که جنگ به پیروزی خود نزدیک شود. در غیر از این صورت با توجه به تماسی که امروزه طالبا با کشورهای مثل روسیه داره و همینطور سایر کشورهای منطقه، برداشت ما است که بدون اعمال فشار و قاطعیت ما نمیتونیم بعد از ثوابت قابل توجهی دست پیدا بکنیم که در اون نجات مردم افغانستان مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره.
بسیار تشکر آقای عبداللطیف نظری، کارشناس امور بین الدول، محترم عمر صمد، دیپلمات سابق افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی. از هر دو مهمان عزیز سپاسگزار هستیم از وقتتان و از حضورتان در برنامه.
سلام قدرمون اوریدون که دومه